بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این دو دست روایاتی که وجود داره مجموعاً ما دو راه رو طی می‌کنیم. یک دست روایات روایاتی است که من انکر علی علیه السلام فهو کافر، و یک دست روایات روایاتی است که اسلام رو در شهادتین تعریف میکنه و ملاک در اسلام رو اقرار به توحید و اقرار به رسالت قرار میده. گفتیم راه اول از راه حکومته، یعنی این روایاتی که اسلام را به شهادت این تفسیر میکند، بر اون روایاتی که میگوید من انکر علیاً فهو کافرون حکومت داره، یعنی اون کافرون در اونجا را به کفر در مقابل ایمان قرار میده. در این روایات اسلام رو در مقام تعریفشه، در اون روایات یکی از مصادیق رو داره بیان میکنه. خب حالا روایاتی که در مقام تعریفه، این مسلم بر روایاتی که مصداق رو داره بیان میکنه حکومت داره. خود اینم یک نکته ظریف علمی و اجتهادیه که ما وقتی دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات فقط داره مصداقی رو داخل یا خارج میکنه، اما دسته دیگر در مقام اعطاء ضابطه است، در مقام اعطاء تعریفه. خب اون روایاتی که در مقام اعطاء ضابطه و تعریفه بر اون روایتی که مصداقی رو داره ذکر میکنه حکومت داره. و حتی گاهی اوقات مثلا میتونیم بیایم، خب مثلا بیایم ما این روایتی که داریم من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، خب بگیم این نه واقعا از اسلام خارج شد و سار کالکفار، یا نه چون این یک مصداقی رو داره ذکر میکنه میخواد در اینجا بگه این مسلمان حقیقی که مؤمن حقیقی باشه نیست، نه اینکه حالا اون اسلامی که کسی شهادتین رو گفته، بگیم حالا کسی شهادتین رو گفت حالا لم یهتم به امور المسلمین، اینم موجب خروج از اسلام بشه برای این آدم. میخوام این رو عرض بکنم، اینم روش دقت داشته باشید که اگر دو دست روایات داریم، یک دست روایات در مقام اعطاء ضابطه است، در مقام اعطاء تعریفه، اما یه دست روایات دیگه فقط یه مصداقی رو داره کم و زیاد میکنه، ما باید اونی که در مقام اعطاء ضابطه است او رو مفسر قرار بدیم. مثلا همینجا بیاییم بگیم اون من اصبح ولم یهدم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اون مسلمی که خدا میخواد نیست، نه اینکه حالا اون مسلمی که در روایات علی اسلام و شهاده به توحید و رساله اونم نیست، از اونم خارج شده. که خب این بیان اول همین است که بگیم این روایات حکومت داره، عرض کردم خود این که یه قرینه‌ای بر این که آقا چرا این حکومت داره بر او، ای از که این روایات در مقام اعطاء ضابط است. اجازه من راه دوم بگم بعد اون وقت اشکال کنید. این راه اول و راه دوم این بود که ما بگیم همونطوری که قرآن خودش محکم و متشابه داره، روایات ائمه علیه السلام همینطوره. خب من اصبح و لم یحتم، عرض میکنم من کف من انکر علیگن فهو و کافر، این متشابهاته، چون ما نمیدونیم اینجا کافر فقهی اراده شده، کافر در مقابل ایمان اراده شده، یعنی کافر اعتقادی، این برای ما روشن نیست. خب روایاتی که میگوید الاسلام عبارت از شهادت به توحید و شهادت به رسالت، میاد این رو روشن میکنه. او به منزله محکمات، این من انکر علیاً فهو و کافر به منزله مجملات و متشابهات، و از باب لزوم ارجاع متشابهات به محکمات ما مسئله رو در اینجا تمام میکنیم. پس ببینید دو راه بسیار خوب برای حل این مسئله عرض شد. نوبت ایشون ها
هر دوتا مشکل دارد، اما راه اول که شما فرمود که این روایت مربوط به اسلام هست، این مربوط به ضابطه هست، اون تعلیم مشتاقت برعکسشه.
چرا؟
علتش هم اینه که مثلا کسی که ولایت را قبول می کند حتما از باب تنقیح منات توحید و رسالت را هم قبول می کند، چون ولایت را دون دوتا.
خیلی خوب، ولی کسی که ولایت رو انکار می کنه این ملازمه داره که توحیدم انکار کنه.
یعنی این مثل اینه؟
نه مثل اینه، نه مثل اینه، نه این مثل این یا مترادف معنا نداره. کسی که نه، اینو سوال جواب بدین، سوال رو، کسی که ولایت رو انکار میکنه این معناش این است که قهرن توحید رو و رسالت رو انکار کرده.
ناقصه، کامل نیست.
ما میگیم ناقصه چون ما قبول داریم، ولی او میگه نه توحید من کامله.
عقل بشری او...
نه نه، ببینید این که بحث اعتقاد به ولایت یه بحث عقلی که نیست که. ما باید ببینیم آقا این اعتقاد به ولایت آیا در اسلامی که بهی حقنت دما، بهی جرت المواریس و المناکر و علا ظاهره جماعت و ناس، این تعبیر رو دیروز هم عرض کردم. آدم گاهی اوقات فکر میکنه که ائمه علیهم السلام چرا چند تا تعبیر ذکر کردن. خب فرمان بهی حقنت دما جرت المناکر و المواریس، دیگه علیه ظاهرت و علیه جماعت و ناس و یا این به چه اعتباری آوردن از در ائمه چرا این تعبیر رو ذکر کردن؟ برای اینکه باز امروز من و شما دیگه برای اون روشن باشه قضیه، یعنی میخوان ائمه دارن میگن این جماعت و ناس همون اسلامی که ما میگیم حقنت دما مواریس مناکه. خب سوال میکنن با اهل سنت میشه نکاح کرد یا نه؟ بله، اصلا تو روایاتش آمده. بله پس این جرت المراکه هاش کار میکنی؟
روایت معتبره داریم من آمن بی و صدقنی، روایت پیامبر هست، من آمن بی و صدقنی فلیتولی علی ابن ابی طالب فإن ولایته ولایتی و ولایتی ولایت الله. از این روایت ما میفهمیم که بین اینا تلازم داره.
چه تلازمی داره؟ آقا ما اصلا ببینیم اینا رو ما قبول داریم آقای مقدسی، اجزه بدیم اینا رو شما فکر نکنید الان ما خدای نکرده قبول نداریم. ببینید اینا رو ما خیلی محکم قبول داریم. خود امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الصلاتشون میگن این سه تا شهادت حقیقتش به یک شیء واحده، شهادت به توحید لا ینفک عن شهادت به رسالت و الولایه، شهادت به رسالت لا ینفک عن شهادت به توحید و و رساله و ولایه و هاکذا شهادت و ولایت از اون دوتا منفک نیست. ببینید یه وقتی هست که میگیم آقا حقیقت چیه، ما به چی باید ایمان داشته باشیم؟ ایمان شرط ولایت امیرالمؤمنین، یعنی اگر کسی به امیرالمؤمنین ولایت امیرالمؤمنین و اولاد حضرت ایمان نداشته باشه، این اصلا ایمان نداره. باید اعتقاد به این داشته باشه تا ایمان. معتقدیم که این یا ایها الذین آمنو اصلا حمله بر اینها ممکنه بشه. یه بحث این بحثه، یه بحث اینه که الان اون اسلامی که بهی حقنت الدماء بهی جرت المواریث، یعنی ارث میبره. خب الان اگر یه شیعه نعوذ بالله بچهش سنی شد و اون شیعه از دنیا رفت، این سنی از ارث نمیبره؟ شما فتوا میدی ارث نمیبره؟ حالا نه، خیلی خوب است بدید. ما الان داریم همین خیلی خوب. من نجاست رو نمیگم، توارث رو میگم.
توارث هم دلیل خاص داره.
نه، دلیل چه دلیلی؟ همینه. همین آقا روایت معتبر همین است که ما دیروز خوندیم، میگه اسلام یعنی اونی که بهی حقنت دما، یعنی دمش محترمه. در مقابل کافر حربی که دمش محترم نیست. بهی جرت المواریث و المناکه. و باز یه معیار سومی هم حضرت ذکر میکنه که اصلا به نظر من این معیار معیار خیلی قوی است. میگه و علا ظاهره جماعت و ناس، مردم همینو دارن الان، اینا مسلمانه. اون وقت ببینید حالا خود اون ادله قبلی که خوندیم، سیره متشرعه از زمان ائمه معصومین علیهم السلام الی زمان ناهازا با مراوده با اینها بوده. چطور ائمه میفرمان در تشییع جنازه اینها برید از مرزاشون عیادت بکنید؟
مسئله سیاسی
دخل عرض میکنم، حالا عرض میکنم. ببینید میفرمایند که شما برید در نمازهای اینها شرکت بکنید. در حتی این روایتی که هست، من صلا خلفهم فکأنما صلا خلف رسول الله، ببینید اگر مسلمان نباشن که دیگه تقیه معنا نداره. اینا اجازه بدید، خب بذار معرض من برای شما، اینا یک مسلمان، اینا اصل اسلامشون درسته، اصل اسلامشون درسته، منتها تقیه از این نوع مسلمان ها باید کرد برای اهداف، حالا یا تقیه خوفی یا تقیه مداراتی هرچی که هست. ولی بحث ما الان است که اینا اسلامی که صاحب حدائق میگن اینا کافرن و نجس، ما میخوایم این مطلب صاحب حدائق و به چی تمثل میکنه؟ به من انکر علیان فهو کافر. ما میگیم آقا این در مقابل اون روایاتی که میگه اسلام اقرار به توحید و رسالته، اگر جلوی یک مجتهد قوی بگذاریم، میگه آقا این دو دسته روایاته، اولا میگه تعارض بینشون وجود داره، نه هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا من انکر علیم فهو کافر با اون روایتی که میگه اسلام اقرار به توحید و رسالته تعارض میکنن، تعارضا تساقطوا ابدا. هیچ فقیه اگر کسی این حرف رو بزنه باید در فقاهتش تردید کرد. خب اینا دو دست روایات هم اجزه بدید، یا دیروز عرض کردم، یا باید بگیم، خوب دقت کنید، بازم تکرار میکنم، یا باید بگیم که آقا اون روایاتی که میگه اسلام اقرار به توحید و رسالته، این من انکر علیم فهو کافر میخواد بیاد یه چیزی اضافه کنه به او، میخواد بیاد یک اقرار سوم و شهادت سومی رو اضافه کنه. این یه راه بگیم آقا بله قبول داریم اون روایات میگه اسلام اینه، این روایات هم که اینا رو میگه نتیجهش نیست که پس اسلام اقرار به توحید و رسالت و ولایت میشه، یا باید این رو بگیم؟ یا باید بیاییم بگیم نه آقا، اون روایاتی که داره اسلام رو میگه اون در مقام ضابطه بوده، تمام ضابطه رو داره بیان میکنه و چون اون روایات متعدده و در مقام بیان اعطاء تمام ضابطه است، این مثل سایر احکام معمولی نیست که یک عامی رو امام در یک جا بگن قیدشو در یه روایت دیگه بیان بگن، این در مقام بیان اعطاء تمام ضابطه است. تمام ضابطه برای اینکه کسی مسلمان باشه چیه؟ اینه، همین شهادت اینه فقط. لذا این یا باید بگیم حکومت بر من انکر علیان داره، حکومت داره میگه آقا اون کافرونه تو اون روایت من انکر علیان فهو کافرون، مراد کفر در مقابل اسلام نیست که بگیم من انکر علیان نتیجه است که لیسه به کافر، لیسه به مسلم، نه کفر در مقابل ایمانه، یعنی مؤمن نیست. یا این رو بگیم بحث حکومت مطرح کنیم، یا باید بحث همین محکمات و متشابهاتی که ما عرض کردیم، اون بحث حکومتش در کلام امامه، این محکم و متشابه رو ما اضافه کردیم.
محکم و متشابه هم مشکل داره. جناب علی فرمود چرا این متشابه هست من انکره، چون علتش اینه که ما کفر را نمیدونیم که آیا این در مقابل اسلام،
بله،
قدر متیقنش همون کفری که در مقابل اسلام هست، در این شکی نیست، در اون شک هست که آیا این در مقابل ایمان هست یا نیست، اونجا شک داریم.
این قدر متیقن از کجا آوردی شما؟
بله؟
از کجا آوردی؟
هر جا کلمه کفر مطلق استعمال شد مقابلش اسلامه، نه ایمان.
خیلی جایی که من دیروز بر شما خوندم، برید موارد کفار، کافرون، کافرین در قرآن رو ببینید، اکثر موارد در مقابل اجده بفرمایید، اکثر موارد، اکثر مواردش در مقابل ایمان اونجا اصلا
قرینه داری؟
قرینه داشته باشیم هست، خیلی خوب.
پس ما
اصلا آقای مقدسی در ادله لفظی جای قدر متیقن گیری نیست، میگیم آقا کلمه کف، من این بحث رو تحقیق کردم برای شما، برید بیشترم واقعا خودتون کار کنید. گفتیم هم در روایات دو جور کفر داریم، هم در قرآن. در قرآن عرض می شود که آیات کفر و کفار رو میده و آیات اسلام رو، آیات بررسی بکنید ببینید اصلا چه آیاتی اصلا وجود داره، اکثرش هم در مقابل ایمانه. اجازه فرمایید، حالا موارد استعمال مختلفه، حالا نگه بینم اکثر اونم اکثر کار نداشته باشیم. الان این من انکر علی ینفع و کافران آیا مردد هست بین کفر در مقابل اسلام و کفر در مقابل ایمان یا نه؟ مردده، برای اینکه استعمال کافر در هر دو شده،
یعنی مساوی
مساوی که هیچی، در مقابل ایمانش بیشتر استعمال شده،
قدر متیقن نداره،
نداره، نه اصلا جای قدر متیقن گیری نیست اینجا، دو تا مفهوم متباینه. این آقا این یا در مثل اینکه شما کلمه این رو عرض می‌شود که بیاید بگید آقا یکی از این معانیش متیقنه، آقا دو تا معنی مختلف اینا در مقابل، در همون اینجا هم همینطوره، کلمه کفر مشترک لفظیه، گاهی اوقات کفر میگن یعنی غیر مسلمان، گاهی اوقات کفر میگن یعنی غیر مؤمن، اینا مشترک لفظیه، قدر متیقن ما نداریم اینجا، حتی جامعه نمیتونیم بینشون درست بکنیم. لذا اون وقت میایم این تردیدش رو با چی درست میکنیم؟ آقا با اون روایاتی که داره ضابطه رو بیان میکنه، میگه اسلام عبارت از شهادت اینه. چی فرمودید؟ بفرمایید. من میخوام آقایون این بحث، چون بحث مهمیه، اگه در ذهن شریفتون هر اشکالی هست یه خورده مجال میدیم امروز اشکالاتونو مطرح بکنید، چون بحث مهمیه. این بحثی است که زیاد هم ازتون سوال میشه، اولا باید برای خودتون روشن باشه، روشن باشه، یه وقتی اینطور نباشه یه بحثی رو آدم، بحثایی که واقعا براش روشن نیست نباید دخالت کنه، نباید وارد بشه. و من توصیه میکنم به شما بزرگواران، هر بحثی تا برای خودتون منقح نشده توش اظهار نظر نکنید، منقح که شد اظهار نظر بکنید، محکم هم دیگه برای نظر خودتون پافشاری کنید. این بحث مهمیه، بالاخره یک بخش وسیعی از مسلمون ها الان دو سوم یا سه چهارم مسلمین اهل سنت هست، شیعه در اقلیته، یعنی از 1,200,000,000 مسلمان حدود 300 الی 400 میلیون شیعه است، بقیه اهل سنت هست. البته اینا رو نمیخوام، اینا بحثی نقشی در بحث فقهی و اجتهادی نداره، کار نداریم. اکثر هم میگه قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، مثلا اکثر بودن که دلیل نمیشه، ولی ما میخوایم خودمون از جهت فقهی بریم رو همین معیارهایی که ائمه ما به ما دادن، آیا رو این معیارها ما میتونیم به اینها بگیم کافه؟ ببینید این آیه رو دیروز بعد از درس بعضی ها گفتن، من تو ذهنم سپردم داشت یاد من میرفت، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. مضمون آیه همین اگر درست خونده باشه. بحث این است که ما معتقدیم این آیه در مورد قدیره. خب روایات فراوانی هم داره، اصلا نیاز به روایت هم نداره، خود آیه رو اگر کسی دقت بکنه از آیه استفاده میشه. به پیامبر خدا میفرماد اگر اینو نگی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این رسالت خدا را تو انجام ندادی. یه وقتی من گفتم گاهی اوقات بعضیا سوال میکنن میگن این روایاتی که داریم اگر کسی نماز بدون ولایت بخونه فایده نداره، روزه بدون ولایت فایده نداره، دلیل قرآنی چیه؟ مگر ائمه نمیگن هر چی که ما میگیم در قرآن وجود داره؟ به نظر حقیر دلیلش همین آیه شریف است. خدا میفرماد اگر مسئله ولو به رسولش بعد از 23 سال تلاش، مجاهدت، زحمت، میفرماد اگر این رو نگی تمام رسالت خدا رو تو انجام ندادی و اصلا رسالت خدا رو انجام ندادی، یعنی هر آنچه که گفتی اونا میشه هوان منصورا. خب از خود این آیه به خوبی و مطلب استفاده میشه، اما سوال اینه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب یعنی اگر کسی مخالفت کرد این ولایت رو قبول نکرد، این خرج من الاسلام یا نه؟ این کافرینی که در اینجا هست مراد کفر در مقابل اسلام نیست، حالا یا بگیم کفر باطنیه یا کفر در مقابل ایمانه. اینا عرضت که در باطنشون یه خباستی وجود داره و خدا هم نعمت ولایت در اختیار اینها قرار نمیده اصلا. به نظر ما همینطوره، این ان الله لا یهدی القوم الکافرین مراد کفر در مقابل اسلام نیست. حالا خودتون تفاصیلم ببینید، من نشد دیگه اصلا تفاصیل رو مراجعه کنم.
امام صادق علیه السلام فرمود من شک فی عدونا فهو کافر.
بله کفر در مقابل میدونم،
حتی من شک دونم
میدونم، خیلی خوب اینم رو قبول داریم. ما میگیم کسی که شک کنه اونم کافره، ولی کدوم کافره؟ یعنی خرج من الاسلام؟
بله.
نه بله. گوه های مقدسی دیگه خیلی مقدسی. نه این ببینید آخه رو ضابطه باید بگیم، همین بله که دارید میگید برای قیامت باید جوابشو بدید، اینطور نیست که بگیم بله سر رو تکون بدیم محکم هم بگیم، باید جواب دارید در مقابل این، یعنی ما باشیم و یه عدله. عرض کردم این بحث خوبی شد، هم اصلا ما بحث روایی و قرآنی رو تقریبا تطبیق دادیم در اینجا با هم. از جهت قرآن و روایات به خوبی استفاده میشه. ما دو جور کفر داریم، یعنی باز من اینو عرض بکنم کسی نیاد بگه آقا این اصطلاحی است که در فقه اومده. ممکنه حالا من شبهرم مطرح بکنم، خوبه کسی بیاد بگه آقا این اصطلاحی است که فقها آوردن، کفر فی قبال الاسلام، کفر فی قبال الایمان، ما قبول نداریم اصطلاح، کافر کافره. جواب این است که این اصطلاح ریشه در قرآن داره، آیات زیاد در قرآن وجود داره، در روایات هم هست. وقتی این چنینه جمعش به همین است که عرض کردم. چی فرمود آقای لطیفی؟ بلند بفرمایید.
این است که روایات خب طبق متقدمی و خیلی از علما این است که اگر روایتی حمل و تلیه بشه یا بهش استحصال نمی کنن یا محل استحصال خالص نیست.
درست.
خب اینجا محل تلیه بوده از طریق
نه تو آن اونجا برخلاف دقیقی از اینا چرا؟ خب اون روایتی که هم اسلام هم ایمان رو با هم جمع کرده معنا میکنه چی؟ اون روایتی که هم اسلام و هم ایمان هر دو رو ملاک رو با هم گفته میگه اسلام شهادتینه، ایمان مستقر فی القلب و افزا الالله. اون چیزایی که خوندی یه تقیه معنی نداره، اونا اونجا تقیه معنی نداره. نه اینجا اصلا بحث تقیه نیست. خب بفرمه چی؟ بله اصلا تعارض می درسته. بله بله اصلا نوبت تعارض نمی رسه. بله بله نوبت اگه اصلا تعارض بری می کنه. نه خب ما میگیم که از وقتی که حالا آمد، چون بنا نبوده در اون مدت ولایت امیرالمومنین، چون ببینید در قضیه قدیر یه جمله از امام رضوان الله تعالی علیه مطرح بوده، این اواخر هم رهبری معظم انقلاب فرمودند، و اون اینه در بحث قدیر، بحث اعلام اون ولایت باطنی که شرط ایمانه مطرح نیست، یه چیزی فوق اینه، یعنی ولایتی برای حکومت باشه، مردم بپذیرن حکومت و ریاست و امامت امیرالمؤمنین رو. بحث حکومت و اینا مطرح بوده ها؟ خیلی خوب. نه این از این به بعد، ببینید یه وقتی هم من عرض کردم از این به بعد که پیامبر میخواد رحلت بکنه، اسلام قوامش این است که حاکمش امام باشه، امام معصوم باشه، در زمان حضور امام معصوم در زمان غیبت هم جانشین امام معصوم علیه السلام باشه، قوام حکومت بینه. و یه وقتی من در یکی از صحبتها گفتم که واقعا الان نگاه نکنیم یهود داره خیلی علیه اسلام طراحی میکنه، نقش یهود در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زیاد نقشه کشید علیه اسلام، موفق نشد، آمد از همون زمان برای بعد از رحلت پیامبر طراحی کرد. سقیفه بنی ساعده طراحیش مال یهود بوده، اونایی که تحقیق میکنن و محققین به این نتیجه رسیدن طراحی اصلیش مال اونا بوده، و یهود میدونستن که اگر این امامتی که اسلام آورده واقعا به معنای واقعیش پیاده بشه دیگه مجالی برای اونا باقی نمیمونه. علتی که امروز مخالفت یهود و صهیونیسم با حکومت اسلامی ما روز به روز داره عمیق‌تر و شدیدتر میشه چیه؟ آیا علتش این است که ما داریم موشک‌های پیدا میکنیم؟ خب اونام که دارن، اونا الان قوی‌تر از ما رو دارن. علتش این است که ما دنبال بمب اتمی؟ خب اونام بمب اتم دارن، بالاخره اونا از این جهت نگران نیستن، اونا آقایی بر بشر رو خودشون ادعا کردن، ریاست بر بشر رو ادعا میکنن، میگن ما باید آقای بشر باشیم، ما باید رئیس باشیم. ولی اسلام آمده برای ریاست بر بشر با یک شرایطی در زمان حضور امام معصوم، در زمان غیبت هم ولی یه فقیر رو قرار داده، اینا از این جهت ناراحتن. و الا اگر ایران به شما عرض بکنه، اگه ایران خدای نکرده این انقلاب نبود، همون حکومت پهلوی ادامه پیدا کرده بود، ایران اگر 100 تا بمب اتم هم داشت اسرائیل کارش نداشت، آمریکا کاری نداشت با ایران. اینا برای همینه که با اصل حکومت دین که ریشش در ائمه معصومین علیه السلامه و ریشش در قدیره مخالفت دارن. حالا بحث به اینجا کشیده شد، پس ببینید آقایون، این جمع بین روایات این مطلب رو اختزا میکنه. یه نکته دیگه هم اینجا من عرض بکنم، ما با این که با امام رضوان الله تعالی علیه تا اینجا فرمایشون خیلی محکم و متینه، اصلا عبارتی که امام در کتاب الطهاره دارن، چند نفر از آقایون کتاب الطهاره امامو دیدن؟ آقای علایی فقط شما دیدی؟ بله دو نفر. نه آقایون، ما این مواردی که ارجاع میدیم، آقایون درس خارج حتما مواردی که ارجاع داده میشه برید ببینید، بله اگر مراجعه نکنید به این متون بالاخره قوهی پیدا نمی کنید. برید خودتون دقت کنید، ممکنه یه تعابیری تو کلمات امام باشه این ما بهش توجه نکرده باشیم، یا کتاب های دیگه که ما ازش بخواییم نقل بکنیم. ببینید امام چی می فرماید در کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 428، عمل اعتقاد بالولایه، در این که آیا در اسلام اعتقاد به ولایت شرطه، فلا شبهت فی عدم اعتبارهی فی، فلا شبهت فی عدم اعتبارهی فی. من بدون تعصب عرض میکنم، واقعا بدون تعصب عرض میکنم، هر کسی این کتاب مصباح الهدایه امام رو ببینه که واقعا فهمش برای امثال منم خیلی مشکله و بعضی جاهاش واقعا عاجزیم از فهمش، که این کتاب امام در ایام جوانیش هم نوشته، اون مقداری که امام از ولایت فهمیده من باور ندارم که در اقران امام، در میان روحانیون، در میان مراجع به این عمقی که امام در مسئله ولایت رسیده باشه کسی رسیده باشه. ولایت ائمه معصومین رو خیلی خوب فهمیده بود، خیلی خوب فهمیده بود. حالا اینجا در بحث این که آیا اسلام درش دخالت داره اعتقاد به ولایت، نباید ما باید بگیم آقا ما خودمون چون همه این وجودمون ولاییه پس بیاییم خودمون هم خودشون که بدعت، ائمه ما فرمان اسلام اینه اینه، من بیام چیز اضافه کنم، بگم آقا اسلام اعتقاد به ولایت هم درش هست. بذار من عبارت امام بخونم.
انقلاب هم همین بود که امام چون مسئله امامت،
بله واقعا همینه، درست میفرمایید احسنت. بعد ببینید آقا این جمله رو میفرماد، لا شبهت فی عدم اعتباری فی، یعنی در عدم اعتبار اعتقاد به ولایت در چی؟ اسلام. و ینبغی ان یعد ذلک من الواضحات لدا کافت طائفه المحقه، یعنی از واضحات فقه، یا اسلامی که بهی حقنت دما جرت المناکه و المواریس اعتقاد به ولایت درش دخالت نداره. بعد می‌فرماید که بحث هلیت ذبیحه اینها، تزویج با اینها، اینا از واضحات فقهی بوده که از واضحات فقهیه. پس ببینید آیون، این تعبیر رو امام دارن و استدلال چقدر محکم، البته امام در این جهت انها نیست، و کسی عبارت مرحوم آقای خویی هم خوندیم، مرحوم آقای خویی قدس سره هم همین نظر رو دارن، کثیری از فقها همین نظر رو دارن. حالا اگر دیدیم بحث باز خیلی روشن هنوز نیست، نیاز به توضیح هم داره، یه جمله می‌خواستم بگیم، حالا وقت گذشته، یک مرد ما با امام تا اینجا مشترک هستیم و توافق داریم، اما یک مطلبی هست که ایشون می‌فرمایند امامت در اصول مذهب، در اصول دین نیست، و اصل تقسیم اصول به اصول دین و مذهب رو قبول می‌کنند. ما می‌خوایم عرض بکنیم نه، ولو اعتقاد به ولایت به عنوان حقیقت اسلام درش مطرح نیست، اما منافات نداره که ما این رو از اصول دین قرار بدیم، نه این که بیم این رو از اصول مذهب قرار بدیم، ما این رو از اصول قرار بدیم به مقتضای آیه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، این بشه از اصول دین. منتها دین غیر از اون اسلام ظاهریست که کسی شهادت اینو خواهد بگه، بله از اصول اسلام ظاهری نیست قبول داریم، اما این دین و مجموعه دین این از اصولش هست یا نیست؟ بله. و باید بین اینا تفکیک کرد. این مجموعه دین یکی از اصولش امامته. اصلا ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه به الولایه، بقیه واجبات در پرتو همین هست، در این که این از اصول دینه تردیدی نداریم ما، منتها از اصول اون اسلام ظاهری نیست و نباید ما اینطوری تفکیک بکنیم بیاییم بگیم که آقا اینجا ما یه اصول دین داریم و یه اصول مذهب. این مناقشه رو در فرمایش ایشون داریم. بحث بعدی رو عرض کنم مطالعه کنید، بحث این است که آیا منکر ضروری کافر یا کافر نیست. صلی الله علیه و آله.
معاشرات با اونها مشکلی نداره.
چی اصلا؟
قابل قبول. 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 قابل ق